أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان، انشالله که صحیح و سالم موفق و معید باشید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 369. حکمت 369 راجع به حکومت هاییست به طور کلی، حکومت ها و افرادی که در طول تاریخ می آیند، ویژگی اصلی اونها ریاکاریست، ویژگی اصلی اونها تمسک به ظواهر دین، ظواهر قرآن، ظواهر مساجد. به این ظاهرسازی ها خیلی توجه می کنند، خودشون رو دیندار و مؤمن جا میزنند، ولی حقیقت آن است که در زیر پرده ظاهرسازی و ریا دقیقا دارند بر ضد دین، بر ضد قرآن و بر ضد مسجد کار میکنند. حضرت فرمود و قال علیه السلام: یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیهم من القرآن الا رسمه. آی مردم، بدانید و آگاه باشید، یک روزی خواهد رسید، یک روزی می آید بر مردم و بر امت اسلامی که لا یبقا فیهم، باقی نمی ماند در بین اونها از قرآن مگر رسم الخطی، حقیقت قرآن، معارف قرآن، احکام قرآن کنار گذاشته می شه. اونچه که از قرآن باقی میماند رسم الخطه. با رسم الخط عثمان طاها بنویسن، دست نویس کنن، خطاطی باشه، چاپخانه‌ای باشه، آمار بدن سالی چند هزار یا چند میلیون قرآن چاپ شد، در بین مساجد و خانه ها توزیع شد. لا یبقا فیهم من القرآن الا رسمه. رسم الخط و نوشته قرآن باقی است، ولی این نوشته های معارفی دارند، یه حرفی دارند. حرف قرآن توحید است، حرف قرآن مبارزه با استکبار است، حرف قرآن خودسازی است، حرف قرآن توجه به امام و پیامبر است، اطیع الله و اطیع الرسول است. این حرف ها کنار گذاشته میشه، عمل نمیشه، جدی گرفته نمیشه، ولی قرآن با خطهای مختلف، با جلدهای تلاکوب و غیر تلاکوب در جامعه عرضه میشه. ویژگی دوم اون زمانی که خواهد آمد اینه: و من الاسلام الا اسمه. هیچ چیزی از اسلام باقی نمیماند مگر اسمی از اسلام. اسم اسلام هست، ولی حقیقت اسلام، باطن اسلام، معارف قرآن اسلام حذف میشه. نه از قرآن معارفی میماند، نه از اسلام معارفی میماند. ویژگی سوم فرمود: مساجدهم یومئذ عامره من البنا، خراب من الهدى. مساجد در اون روزگار عامره یعنی آبادند، از جهت بنا، ستونها محکم، دیوارها آجر نما شده، کاشیکاری شده، از جهت زیبایی های ظاهری مساجد خیلی زیبا هستند، خیلی خوشگلند، ولی آنچه که در مسجد نیست هدایت هست. خراب من الهدى، از جهت هدایت خرابه. خیلی این جملات آشناست به گوش ما، خیلی آشناست. مساجد آباد ولی بی اثر، مساجدی که تأثیر فرهنگی و دینی خودشون رو نمیگذارن. حالا از همین جای نکته قابل استفاده است که در مکتب نهج البلاغه و در مکتب امیرالمؤمنین مسجد محور است. قرآن، اسلام، مسجد، این ستاست که امیرالمؤمنین فرمود. خب این مسجد امروزه در دوره ما به دلایل مختلفی از محوریت خارج شده. یعنی فضای امروز جامعه رو که ما نگاه کنیم در بین مذهبی ها هیئت محور شده، در بین غیر مذهبی ها فرهنگ سراها و کانون ها محور شدن، در حالی که در یک دورانی، دوران اسلام، صدر اول اسلام، مسجد محور بود حتی برای مشرکین. شما میبینید مسجد ضرار میسازند منافقین، چون میدونن هرچه منشأ خیر است از این مسجد باید بلند بشه اگر میخوان پایگاه درست کنن برای خودشون، مسجد. ولی امروز با این فرهنگ سراها و کانونها و این بالاخره قصه هایی که درست کردن در مباحث فرهنگی، مسجد محوریتش رو از دست داد و این خیلی ضربه بزرگیست. به تعبیر امام راحل، مساجد سنگرند، سنگرها باید حفظ بشن. این سنگر است که میتواند ما را در مقابل هجوم تیر شبهات حفظ کنه، نجات بده. فرمود زمانی می آید که از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز اسمی و از مساجد جز در و دیوار زیبایی باقی نمیماند. سکانها و امارها شر و اهل الارض. آی مردم، اون روزی که دارم براتون تعریفش میکنم یک روزی است که ساکنان مسجد و آباد کنندگان مسجد، خیرین مساجد، اونایی که مسجد سازی میکنن، اونایی که حالا اصطلاح امروزش هیئت امنای مسجد و اونهایی که ساکنان مسجدند، شر و اهل الارض، بدترین مردم روی زمین همینها هستند، ساکن مسجدند. ببینید این ریاکاری که عرض میکنم اینجاست. ما گروهی به عنوان ساکنین مسجد نداریم دیگه، کسی خونش تو مسجد نیست. حضرت میفرماد ولی اینها اونقدر خودشون را مسجدی میدانند، اونقدر خودشون رو وابسته که انس اینا خونهشون مسجده، صبح مسجد، ظهر مسجد، شب مسجد، تا آخر وقت مسجد. خب هر کسی اینها رو ببینه میگه آقا دیگه از این بهتر که پیدا نمیشه. ببین همه عمرش، همه وقتش که در مسجد است. تازه عمارها هم هست، زحمت هم کشیده، پول هم خرج کرده، دنبال کار هم بوده که مسجد آباد بشه. خب از این آدم چه کسی بهتر؟ چه کسی از این آدم بهتر؟ حضرت فرمود نه، شر و اهل الارض اینها هستند. اصلا بدتر از اینها چه کسی؟ چرا اینها بدترین افرادن؟ نه به خاطر اینکه مسجد ساختن، نه به خاطر اینکه داخل مسجد رفت آمد، این که خیلی خوبه، کسی مسجد بره، کسی مسجد بسازه، خیلی جایگاهش خوبه. نه، مشکل جای دیگه است. مشکل اینه، منهم تخرج الفتنه و الیهم تأوی الخطیئه. اینها مسجد را یک سرپوش و سرپناهی قرار دادن برای اعمال خلاف خودشون. مسجد ظاهر و پوششی است که اینها در زیر او آنچه که از خلاف و فتنه می‌خواهند را محقق کنند. فرمود منهم تخرج الفتنه، از همین آقایون مسجدی، از همین رئیس رؤسای مسجد، ساکنان مسجد، آباد کنندگان مسجد است که فتنه برمیخیزد. ساکن مسجدن، اسمشون به مسجدی در رفته، ولی اینها اصلا مسجد را کانونی برای فتنه قرار دادن. و تأوی الخطیئه، تأوی به معنای بازگشتنه. هر جایی یه خطیئه‌ای، یه انحرافی، یه شبهه‌ای در جامعه هست، این سررشته را که پی میگیریم، جلو میریم، جلو میبینیم، میبینیم یه جاش به این آقایون داخل مسجد میخوره. شبهه‌ای در جامعه القا شد، این شبهه از کجا آمد؟ پیگیری میکنی، پیگیری میکنی، میبینی بله، همین مسجد، همین آقایون شدن محل و کانونی برای ترویج شبهات، برای بی‌اعتماد کردن مردم به مسجد. خیلی دیدیم دیگه، هیئت امنایی که اسمشون هیئت امناست، وظیفه‌شون اینه که اینها امین مسجدند، باید مسجد را اداره کنند، ولی رفتار اونها، سکنات اونها، برخورد اونها با دیگران باعث میشه مسجد و مسجدی در دید مردم بد بشه، مردم تنفر پیدا کنن. یه بچه اومد داخل مسجد، یه طوری باش برخورد کنن، زننده، زشت، دفعش میکنن، او دیگه مسجد نمیره. حضرت فرمود فتنه ها از اینجا برمیخیزد، هر خطیئه و مشکلی هم که در سطح جامعه شما میبینید به اینها برمیگرده، اینها هستن که منشأ اصلی مشکلات هستن. خیلی تعابیر سنگینی است، جز امیرالمؤمنین نمیتونه به این صراحت بگه. زاهدان را، عابدان را، مسجد نشینان را حضرت با این صراحت بدترین اهل عرض تلقی میکنه. البته همه این مسجدی ها منظور نیست، منظور اونهایی است که ریاکاران مسجدی، کسانی که مسجد را بهانه‌ای کردن برای اعمال خلاف خودشون. فرمود یردون من شز انها فیها و یسوقون من تأخر انها الیها. این آقایون مسجد نشین غیر مسجدی، مسجد نشینی که علقه‌ای با حقیقت مسجد ندارن، یردون من شز انها فیها، یردون یعنی بر میگردانند، باز میگردانند کسانی را که شذ آنها، دوری کردند از فتنه. یه عده‌ای بالاخره مؤمنین حقیقی هن دیگه، تن به فتنه نمیدن. هر طوری شما فتنه درست کردی، اینها خودشون رو برکنار میدانن. شبهه القا کردی، شبهه تو کتشون نمیره، جواب شبهه رو بهت میدن. اینها محکمند، المؤمنو که جبل راسخ، این زودی ها از میدان به در نمیرن. حضرت فرمود که ولی اینا دست بردار نیستن، شبهه القا کرد، فتنه درست کرد، تو هم خودت رو و خانوادت رو از این شبهه یه گوشه ای نگه داشتی، در این طوفان و در این موج قرار نگرفتی، ولی یردون من شز انها فیها، اینا موجت رو میگیرن، هلت میدن، میگن تو هم باید وارد بشی، تو هم باید شعار بدی بر ضد فلانی، تو هم باید دخالت کنی، حالا که خودت نمیشی بچت رو میکشیم داخل گرداب. مؤمنینی که از فتنه ها به دور بودن رو به زور برمیگردانند و یسوقون من تأخر انها الیها. اگر کسی از فتنه ها عقب موند، کسانی که بالاخره تو حال خودشونن، خیلی درگیر این امور نیستن، مردم عادی سطح جامعه، اصلا با منبر و مسجد کار ندارن که بخوان شبهات مسجد رو، صبح تا شب سر کار خودشه، شب خسته و کوفته میاد میخوابه تا فردا صبح دوباره دنبال کار، دنبال قسط، دنبال وام، زندگیش میگرده، یه جمعه هم وقت داره، یه مهمانی بره، کوهی بره، تفریحی کنه، تمام. حضرت فرمود دست از سر اینها هم بر نمیدارن، نه مؤمنین راول میکنن برشون میگردونن، هلشون میدن داخل فتنه، نه از مردم عادی کف خیابون میگذرن. یسوقون من تأخر انها الیها، سوق میدند، هل میدند، میکشانند کسانی که از فتنه جا افتاده اند را در دل این فتنه. اینم از اون جملات عجیبی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، اهل فتنه به انحراف خودشون کفایت نمی کنند. نمیگه حالا که من بیمارم، من منحرفم، بس دیگه، من هر جور میخوام زندگی کنم. گاهی از اوقات این آقایون آتئیست، آقایانی که دیندار نیستن، به مسلمان ها شبهه وارد میکنن، به شیعیان، آقا شما چرا امر به معروف و نهی از منکر کرده، به شما چه که کسی چجور میخواد زندگی کنه، چرا شما میخواید در همه چیز دخالت کنید، چرا حکم صادر میکنید برای مسیحی و یهودی و غیره و غیره، به ما اینجوری ایراد میکنن، در حالی که خود اونها شبان روز دارن سرک میکشن در زندگی مؤمنان، دارن مؤمنان رو القاع میکنن که باید از آجون، اگر بناس کسی در زندگی دیگری سرک نکشه، اگر بناس ما امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، پس شما چرا ول نمیکنید، شما چرا دنبالید از فضای مجازی کسی رو منحرف کنید، زندگی کسی رو تحت تأثیر افکار و عقاید خودتون قرار بدید، شما همون ایرادی که به ما میگیرید به خودتون وارده. پس معلومه جامعه بشری نیازمند این تفکراته، باید با هم حرف زد، باید اندیشه ها رو نشر داد تا کسی. ولی این آقایون حضرت فرمود یردون من شذ انها فیها، اینها به انحراف خودشون اکتفا نمی کنند، دنبال اینند همه را منحرف کنند. همون قصه ای که بیماران خاص دارن، کسی که ایدز داشته باشه یا مشکل اینطوری، نمیگه من مریضم خب تمام، میگه حالا که من مریضم بقیه هم باید مریض بشه، حالا که من انحراف دارم دیگران هم باید در این انحراف من شریک بشن. لذا میگردن مؤمنین را به گرداب فتنه میندازن، مردم عادی را سوق میدن و حرکت میدن به این فتنه ها. حضرت فرمود خب این جریان ریاکاران، این جریان فتنگران، خدا کجای این ماجرا ایستاده؟ خدا در قبال این فتنه ای که به اسم دین است، این انحرافی که از مسجد است، چیکار میکنه؟ آیا موضعی میگیره؟ بله. یقول الله سبحانه فبی حلفتو، حضرت فرمود خدای سبحان میفرماید قسم به جلالت و عظمت خودم، حلفتو حلف یعنی قسم خوردن، بی یعنی به خودم، خدای متعال میگوید قسم به خودم، لأبعثن علی اولئک، به خدا قسم بر این گروه فتنگر مبعوث میکنم، میفرستم یک فتنه ای را که تترک فیها الحلیم حیران، رها میشه و تترک یعنی رها میشه، رها و حیران میشه و در این فتنه انسان حلیم. حلیم دو تا معنا داره، یکی به معنای بردباری و صبر، یکی به معنای درایت و عقل. اینجا منظور اون عقل و درایت و خردمندی است. فرمود خدای متعال بر جامعه ای که گرفتار چنین مصیبتی شده باشد بلایی میفرستد که انسانهای خردمند، انسانهای عالم و چارساز، اینها حیران بشن ندونن چیکار کنند. جامعه ای که دچار فتنه بشه، جامعه ای که اینقدر دست ریاکاران رو باز بگذاره که اینها برن بشن منصب بگیرن، رئیس و معاون مسجد بشن، راحت فتنه کنن، فرمود این جامعه همه با هم دچار عذاب میشه. لأبعثن علی اولئک، بر همه این جامعه من یه فتنه ای، حالا شاید البته بعضی هم گفتن این اولئک فقط به همین فتنگران میخوره، یعنی خدای متعال بر این گروه فتنگر یک بلا و عذاب و فتنه ای نازل می کند که اون عاقلانشون هم چار سازانشون هم نمیتونن کاری کنن، اونهایی که عقل کل و مغز متفکر این جریان بودند هم حیران میشن. حالا چه این رو بگیریم چون اون دو تا نظر میتونه باشه، لأبعثن علی اولئک فتنة تترک فیها الحلیم حیران، البته این فتنه به معنای وسیعی است. خدا یک فتنه ای بر فلان گروه میفرستد، یه وقت فتنه به معنای بیماریه، یه بیماری فراگیر و عمومی مثل این بیماری کرونا میاد همه را در بر میگیره، یه وقت این مشکل یه بلای آسمانی است، صاعقه زلزله سیلی میاد، یه وقت به معنای حاکم جوره، خدای متعال بر این مردم ریاکاری که میخوان اسم اسلام را، باطن اسلام رو به هم بزنن، یه حاکم ظلم و جوری قرار میده که اونقدر اینها رو اذیت میکنه که از اونها جز پوست و استخوانی باقی نمیمونه، فکر و روح اونها رو به هم میزن. فرمود اگر شما با من در بیفتید من با شما در میفتم، و در مقابله و مواجهه خدا با مخلوقات، خدا همیشه غالب است و انسان همیشه مغلوب. اگر راه انحراف را پیش گرفتید، اگر راه فتنه را پیش گرفتید، من هم شما را فتنه زده می کنم، یه بلایی سرتون بیارم که ندونید چیکار کنید، ندونید از کدام راه باید فرار کنید. فرمود و قد فعل، و خدای متعال این قسمی را که یاد کرده از انجام داده، نه اینکه انجام می دهد، انجام داده. قسم یاد کرده با فتنگران و ریاکاران بجنگد و خدا این حرفش را محقق کرده. جمله پایانی فرمود و نحن نستقیل الله اثرت الغفله، ما هممون نستقیل الله. نستقیل از اقاله است. اقاله به معنای گذشتنه، در گذشتن. فرمود ما از خدا طلب می کنیم که بگذرد از همه لغزش های غفلت ما. اگر ما غفلتی داشتیم و لغزشی داشتیم، از خدای متعال می خواهیم که از این خطا و انحراف ما بگذره. خب اینجا هم خودش نکته مهمی است. حضرت فرماد اثرت الغفله، لغزش غفلت. معلوم میشه بسیاری از لغزش ها و خطاهای انسان منشأش غفلته. چون ما حواسمون نیست خدایی هست، چون حواسمون نیست دین، ناموس خداست. خدا رو دین خیلی حساسه، خدا رو اولیاش رو پیغمبرش خیلی حساسه. اینطور نیست ما هر کاری خواستیم بکنیم، یه جاهایی دیگه خط قرمز خداست. فرمود بدانید شما غفلت بکنید و این غفلت شما را به لغزش واداره، خدا نمیگه خب غافل بودن ولشون کن. نه، غلط کردی غافل بودی. چرا غافل بودی؟ مگر من بهت نگفتم متذکر باش، متوجه باش؟ مگر من سنت هام رو به تو نگفتم که تو باید به اونها پایبند باشی؟ غفلت کردم که دلیل موجهی نیست. نباید غفلت میکردی، غفلت کردی، الان باید چوبش رو بخوری. خیلی این جمله عجیبه. بسیاری از لغزش های انسان بر اثر غفلت. اگر آدم متوجه و متذکر بشه، پا در بسیاری از این انحرافات نمیگذاره. خب حکمت 369 راجع به یک دوران و زمانی است که حضرت ویژگی او را دینداری ظاهری و از بین رفتن باطن معارف میداند، انحرافاتی که از مسجد و مسجدی ها میخیزد، و بعد هم بلا و عذابی که خدا بر اینها نازل میکنه. چند تا نکته در مورد این حکمت باید عرض کنیم. نکته اول این که در برخی از کتب متقدم این جملات عیناً به پیغمبر اکرم هم منسوب شده. یعنی بعضی از کتب داریم که این جملات رو از پیغمبر نقل کرده. هیچ ایرادی هم نداره، پیغمبر اینها رو فرموده و امیر المؤمنین هم حالا یا از پیغمبر اینها رو گرفته یا به طور مستقل کلهم نور واحد این کلمات رو فرموده. ولی نکته مهمتر این که این حکمت دقیقا مربوط به کدام زمان و دوره است. یأتی علی الناس زمانون، این زمان چه زمانی است که حضرت داره او رو وصف میکنه؟ بین شارحین نهج البلاغه اختلاف فراوان است که منظور حضرت دقیقاً کدام برهه و تاریخ است. آیا حضرت زمان گذشته و صدر اسلام رو میگه، یا زمان مایی که الان هستیم رو میگه، یا زمان آخر الزمان قبل از ظهور حضرت رو میگه؟ اینجا اختلافاتی است. ببینید مشکل سر اینه، این اختلافی که میگم سر اینه، اکثر جملاتی که حضرت فرمود به صيغه مضارع آمدند. یأتی، یبقا، اینها همه مضارعند. مضارع دلالت بر آینده میکنه، در آینده چنین اتفاقی میفته. پس همه اینها میگن این جملاتی که حضرت گفت برای آینده است. ولی یه جمله حضرت فرمود که یه ذره شک و شبهه ایجاد میکنه. وقد فعل، فعل فعل گذشته است دیگه، ماضیه. خداوند قطعا چنین کرده بود، یعنی دیگه کار از کار گذشته، چنین کرده از حال و گذشته را شامل میشه. خب یه عده‌ای گفتن از این جمله وقد فعل میشود فهمید حضرت داره زمان خودش رو میگه، یعنی بعد از پیغمبر قصب خلافت اتفاق افتاد، مسلمان‌ها منحرف شدند، 20 و چند سال این انحراف طول کشید، مردم از اسلام دیگه جز پوسته و ظاهری نمیدانستند، حقایق اسلام از بین رفته بود. خب بر چنین مردمی فتنه هایی خواهد آمد. فتنه بالاتر از این که عثمان حاکم جامعه اسلامی بشه، فتنه بالاتر از این که معاویه و یزید حاکم جامعه اسلامی بشه. اینها فتنه هایی است، بلاهایی است که خدا بر سر این مردم آورد. البته بعضی گفتن این جمله قد فعل درست است که از جهت ادبیات عرب مربوط به گذشته است، ولی در ادبیات عربی قاعده ای داریم که قرآن هم بسیار از او استفاده کرده. قرآن میگه قیامت قبلا آمد. قبلا آمد که هنوز قیامت نیامده. چطور قرآن میگه قبلا آمد؟ بگن اون چیئی که متحقق الوقوع است، یعنی حتما و قطعا می آید، شما میتونی بگی اصلا قبلا آمده بود. مثلا ما همه میمیریم، به جای اینکه بگیم ما همه در آینده میمیریم، میتونیم بگیم ما همه مرده ایم، چون واقعا یک روز میمیریم. درسته الان زنده ایم ولی یک روز میمیریم. لذا یک عده‌ای گفتن این جمله وقد فعل مربوط به آینده است، یعنی حتما و قطعا بلا شک بدانید خدای متعال این قسمی که خورده، این بلایی که فرموده است را بر سر ریاکاران و جامعه ریاکار در خواهد آورد. در یک جمله اگر بخوام خلاصه کنم، این کلام مربوط به چه زمانی است؟ همه زمانها متناسب با درصد ریاکاری شد دچار یه بلا و فتنه میشن. هرچه ریاکاری، هرچه ظاهرسازی، هرچه فتنه انگیزی در جامعه بیشتر باشه، این عذاب الهی هم بیشتره. در زمان خلفا به یک نحوی بود، در زمان امویان، در زمان عباسیان، الان هم به همین نحو هست. الان هم ما میبینیم همین ریاکاری که در بعضی افراد به ظاهر مسلمان است، همین که از حقایق اسلام و قرآن خبری نیست، فقط به ظاهر و پوسته اکتفا شده، و بلاها هم متناسب با هم می آید و در آینده هم شاید هر چه جلوتر بریم این مشکلات بیشتر بشه، سختی ها بیشتر بشه و اصلا نمود آخر الزمان به همین سختی ها و مشکلاتشه. حکمت 369 و اما حکمت 370 و روی انه قل ما اعتدل به المنبر الا قال امام خطبته. این جمله را مرحوم سید رضی می نویسد کم پیش آمد امیر المؤمنین بره بشینه روی منبر، بخواد خطبه نماز جمعه بخونه، بخواد خطبه جنگ بخونه، بخواد مردم رو نصیحت کنه. کم پیش آمد امیر المؤمنین بر منبر بنشیند مگر اینکه قبل از شروع اصل منبر، قبل از شروع سخنرانی رسمی، این 3-4 خط حکمت 370 را نخواند. هر وقت حضرت بر اریکه منبر می نشست، بسیار بسیار فرمود کم اتفاق می افتاد که نخونه این جملات را. اکثرا حضرت قبل از شروع منبر رسمی این جملات را میخوند و به مردم تذکر میداد. معلومه خیلی مطلب مهمیه. حضرت مصر بود همیشه این جملات رو بخونه، با اینکه شاید مردم حفظ هم شده بودن، ولی حضرت مصر بود این جملات را تذکر بده. خب این تذکرات حضرت چیست؟ فرمود ایها الناس اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید. بهتر از تقوا هیچ توصیه‌ای نمی‌شود کرد. متقی باشید. فما خلق امرء عبثا فیلهو ولا ترک صدا فیلغو. آی مردم، شما هیچ کدامتان خلق نشده اید عبث. خلقت شما هدف داشت، بیهوده نبود، عبث نبود. آدم وقتی که بیهوده خلق شده باشه، هدفی نداشته باشه، مثل اینایی که میگن آقا کجا میخوای بریم، میگه همینطور بریم بیرون. خب این آقا وقتی که همینطور رفت بیرون، همینطوری هم بازی میکنه دیگه، از این خیابون به اون خیابون، از این بازار به اون بازار، هدف که نداره، همینطور داره میچرخه. ولی اون آقایی که داره با هدف حرکت میکنه، تو گوشیش میزنه نقشه، من الان از اینجا میخوام برسم به اون مقصد، چند تا مسیر دارم، کدام مسیر نزدیکتره، کدام مسیر ترافیکش کمتره، کدام مسیر بنزینش کمتره، همه چیز رو بررسی میکنه بعد حرکت میکنه، چون مقصد داره. حضرت فرمود آی مردم، فما خلق امرء، هیچ کسی خلق نشده از عبث و بیهوده. فیه فیلهو، یلهو از لهو است. وقتی آدم عبث و بیهود خلق نشده باشه، حتما نباید دچار لهو، دچار سرگرمی و بازی بشه. آقایان، شما هدفی داشتید برای خلقت، اومدید اینجا تا به یه مقصدی برسید، وقتی انسان مقصد داره که دیگه دچار لهو و بازی نمیشه، دچار سرگرمی نمیشه. تو باید دقیقاً یک مسیری را پیش بری که آخرش به مقصد بخوره. دور خودت به چرخی، هر جایی شد بری که به مقصد نمیرسی. اون کسی که میگه من همینطور میرم بیرون مقصد نداره، تو که مقصد داری. خلقت عالم که هدفی داشت، فلسفهی داشت. ولا توری که سودن فیلغو. آی مردم، شما به صورت صدا یعنی محمل بی هدف خلق نشده اید. فیلغو، تا دچار لغو بشید، تا دچار کارهای بیهوده بشید. هر دو جمله شبیه به همه، یه تفاوتهایی داره. بین لهو و لغو این فرق را اهل لغت گذاشتن. ببینید، لهو اون کاری است که بیهوده است ولی آدم رو سرگرم میکنن. مثلا این بازی های گوشی هست، موبایل بازی میکنن، این یه کار لهوی است، یعنی هدفی نداره دیگه، ولی آدم اقلا سرگرمی داره. لغو اون کاری میگن که هیچ هدفی ندارد، سرگرم کننده هم نیست. شاید دیدید یه دی وسواس دارن، این وسواس کار لغویه، انسان رو از هدف باز میدارد، انسان رو مشغول میکند به کاری که سرگرم کننده هم نیست، اتفاقا اذیت هم میشه انسان. لغو یعنی تو بالاخره یه لذتی ازش میبری اگرچه کار بی‌معنایی است. لغو یعنی اصلا معنا که ندارد، هیچی سرگرمی و نشاطی هم نداره، همش بدبختی. حضرت فرمود شما نه برای لغو خلق شده اید، نه برای لغو. هدفی دارید و باید دنبال این هدف برید. خیلی عجیبه. این آقایون مادی، کسانی که مادیگرا هستن، میگن آدم هدفی نداره. ما آمدیم که همین زندگی مادی، همین جا بخوریم و بچریم، تمام. اگر از همین ها بپرسی آقا ببخشید هدف خلقت چشم چیه؟ فلسفه این که ما چشم داریم چیست؟ میگه باید ببینیم باش. فلسفه چشم دیده. بپرسیم فلسفه گوش چیست؟ فلسفه مژه‌ای که ما داریم چیست؟ فلسفه این راه تنفس چیست؟ فلسفه دندان چیست؟ یکی یکی اجزای بدن رو بهش بگیم، او فلسفه 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 بیان میده. حالا اگه بهش بگه آقا فلسفه کل این مجموعه و هیئت چیست؟ دست و پا و گوش و چشم و قلب و همه اینها در کنار هم قرار گرفتن که چی؟ اون آقای مادی میگه هیچ. جای تعجبه. تک تک اجزای ما را براش یه هدف و فلسفه بیان میکنه. ولی وقتی به کل این وجود میرسه، که کل همیشه از جزء مهمتره، همه این گوش و چشم و دست و پا دست در دست هم دادن تا یک انسان رو شکل بدن. خب این انسان هدف نداشته باشد؟ مگه ممکنه؟ ممکن نیست. در مقابل این سوال اینها دست و پاشون بسته. انسان حتما هدفی داره. خلقت او از جانب خدا همراه با یک قانون اساسی بوده که باید طبق او عمل کنه. حضرت فرمود شما به دنیا نیامده اید که سرگرم باشید، اهل لغو باشید، آمده اید که به اون اهداف عالیه برسید. جمله دوم، و ما دنیا التي تحسنت له بخلف من الاخره التي قبهها سوء النظر عنده. حضرت فرمود آی انسان ها بدانید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. تقوا یعنی چی؟ یعنی ما دنیا التي تحسنت له، انسان به جایی میرسد که دنیایی که برای او جلوه کرده، دلش رو برده، خیلی تو چشمش عزیز میشه، دنیا طلب میشه، میگه هدف از خلقت من همین دنیاست. ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر لذت بخشه، ببین چقدر مناظر زیبایی داره. دنیا در نگاه او زیبا میشه، تحسنت له، حسن و جمیل میشه. حضرت فرمود بدانید این دنیایی که در نگاه شما زیباست و زیبا جلوه کرده، به خلف من الاخره، نمیتواند جانشین آخرتی باشد که التی قبه ها سوء النظر عنده، که شما چپ چپ نگاش میکنید این آخرت را، بد میپنداریدش. دنیا با همه زیبایی های ظاهری که داره، با همه دلبری هایی که از شما کرده، به هیچ وجه نمیتواند جانشین آخرت باشد. آخرت دار بقا است، دنیا دار فنا است. دنیا هرچی هم زیبایی داشته باشه، زیبایی هاش آمیخته به درد و رنجند. آدم بخواد بره یه منظره طبیعی را، یه جای بکری رو ببینه، شما حساب کنید بعد از کارش بزنه، یه هزینه زیادی برای مسافرت بگذاره، اونجا پیاده روی کنه شب در سرما و گرما، تا اینکه صبح بشه یه طلوع آفتابی را در کوه ببینه، یه غروب آفتابی رو کنار ساحل دریا ببینه. همه لذت‌هاش همراه با مشقت و رنج هم هست. فرمود این دنیا که نمیتونه جای آخرت رو بگیره. آخرت اون جاییست که بهشت جاییست که رنج و درد و قصه نداره، فقط زیباییست. آی انسان، این دنیایی که برای تو جلوه کرده است نمیتواند جای قیامت را بگیره. اگرچه تو از قیامت بدت میاد، اگرچه تو داری به قیامت به نگاه سوء نگاه میکنی، بد میبینی او، ولی بدانی و ندانی، بخواهی و نخواهی، قیامت بهتر از دنیا، قیامت لذیذتر و زیباتر از دنیا. این جمله حضرت خیلی جمله عجیبی است. التی قبهها سوء النظر، میگه قیامت بد نیست، اونچه که قیامت را بد می کند نگاه شماست. شما هستید که بد به قیامت نگاه می کنید. قیامت خیلی زیباست. مرگ خیلی زیباست. مرگ خیلی شیرینه. مرگ اونجایی است که انسان را از این محدودیت ها نجات میده، انسان را وسیع می کنه. قیامت آنجایی است که حقایق وجود را به انسان نشون میده. این پرده ها از جلوی چشم انسان کنار. فرمود اونچه مشکل است قبهها سوء النظر، این رسانه، این فضای مجازی، این افکار باطل کارشون اینه، قیامت را برای ما بد جلوه میدن. کما اینکه قرآن کریم میفرماد یکی از کارهای شیطان اینه، شیطان زینت میدهد برای شما دنیا را. آخه دنیا که زینتی نداره، دنیا همون چیزیست که امیرالمؤمنین وصفش میکنه، دنیا خیلی بده، دنیا فریب است، دنیا غرور است، دنیا انسان رو گرفتار میکنه. خب این دنیا که زیبایی نداره، ولی شیطان اون رو خوب جلوه میده، زیبا جلوه میده. برعکس قیامت که زیباست، قیامت که نور است، قیامت که مظهر تجلی خداست، او رو برای ما بد جلوه میده. خب اگر کسی تفکراتش، اعتقاداتش نسبت به چیزی بد بود، در عمل هم با او دشمنی میکنه. اگر تفکرش و اعتقادش نسبت به چیزی خوب بود، در عمل هم به سمت او حرکت میکنه. اعتقاد ما رو نسبت به دنیا عوض کردن، دنیا در نگاه ما خوب شد، ما دنیا طلب میشیم. آخرت را در اعتقاد و نگاه ما بد جلوه دادن و ما پذیرفتیم، پس ما از قیامت بدمون میاد. حضرت فرمود تقوا داشته باشید. تقوا که آمد، نگاه شما به بهشت، به قیامت و به دنیا درست میشه. قیامت را خوب میبینید و دنیا را مسیری برای گذر کردن، دنیا مسیری برای موندن نیست. و جمله پایانی فرمود و مل مقرور الذی زفر من الدنیا به اعلا همته کل آخر الذی زفر من الاخره بعدنا صحمته. فرمود دو تا گروه ما داریم. یه گروه دنیا طلبی که تمام همتشون را جمع کردن تا به امور دنیایی برسن. در بین اینها یه عده معدودی هستن که به اعلی درجات دنیا میرسن، رئیس، وکیل، وزیر، پولدار، هرچی میخوان میشن. حضرت فرمود بدانید اون کسی که فریب خورده به دنیاست، و مل مقرور الذی زفر من الدنیا، اون کسی که فریب خورده دنیاست و همه همتش رو جمع کرده تا به دنیا برسد. زفر یعنی پیروز شدن، به دنیا رسیده. فرمود این آدم خیلی پایین تر است از اون کسی که زفر من الاخره به ادنا صحمته، از اون آقایی که به پایین ترین درجه بهشت رسیده. بالاترین درجه دنیا را اگر کسب کنی در مقایسه با کسی که پایین ترین درجه بهشت را کسب کرده، تو خیلی ضرر کردی، خیلی ضرر کردی. مردم تقوا داشته باشید. تقوا به این است، دنیا طلبی شما رو بیچاره میکنه. دنیا طلبی آن است که حتی اگر به همه دنیا هم برسی، باز نسبت به کمترین فرد بهشتی تو خیلی ضرر کردی. خسارتت رو فردای قیامت محاسبه میکنی. فردا میفهمی که وای، ما این همه همت کردیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم، حق خوری کردیم، ظلم کردیم، همش رسیدیم به یه وزارت، همش رسیدیم به یه پول. اینجا که اومدیم میبینیم دستمون خالی است. ولی اون کسی که به یه آدم معمولی بود، اهل عبادت بود، اهل طاعت بود، الان هم به یه درجه عادی از بهشت رسید، به یه درجه پای. این خیلی اوضاعش بهتره. قیامت کمش از زیاد دنیا بهتره. کم بهشت از زیاد دنیا خیلی خیلی بالاتره. مستحضرید که بهشت درجاتی داره. این گونه نیست که هر کسی وارد بهشت شد بتونه همنشین امیرالمؤمنین باشه. درجات پایین بهشت درجاتی است که فقط بالاخره قصری است، کاخی است، غذایی است، میوه است، همینه. ولی اون نورانیت و معنویت همنشینی با پیغمبر و اصحاب پیغمبر نیست. ولی همون درجه بهشت هم باز خیلی از این دنیای مادی بهتره. یکی از بزرگان می‌فرمود که این جمله یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه در زیارت حضرت معصومه می‌خوانیم که بی بی جان شما ما را شفاعت کن فی الجنه، در بهشت. می‌فرمود که این جمله منظورش اینه، ما وقتی وارد بهشت شدیم شاید درجه‌مون پایین باشه، شاید پله‌مون پایین باشه، دستمون به امیرالمؤمنین و اهل بیت نرسه، فاطمه معصومه چنین مقامی دارد که می‌تواند انسانها را در بهشت ارتقا بده. به برکت و شفاعت فاطمه معصومه عده‌ای از پایین به بالا صعود می‌کنند، همنشین اهل بیت. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه. و نکته پایانی این که درجات بهشت به دو گونه است. قرآن دو تا حرف داره. در یک بخش فرمود لهم درجاتون، مؤمنین و بهشتیان دارای درجات مختلفی هستند. لهم درجات، مثلا یه طبقه هست طبقه صالحین، طبقه هست طبقه شهدا، طبقه اولیا. ولی یه آیه دیگه داره فرمود هم درجاتون. بعضی از مفسرین گفتن این هم درجاتون همون لهم درجاتونه که لام حذف شده. ولی یه عده‌ای فرمودن نه، چرا بگیم حذف شده، هم درجاتون. یه عده‌ای به جایی میرسن که دیگه بهشون نمیگن آقا تو برو طبقه چندو، تو برو کجایی بهش، میگن آقا تو خودت درجه ای. مثل یه انسان بزرگی که وارد یه محفلی میشه، همه میان دور او جمع میشن، مهم نیست این آقا بالای مسجد بشینه، پایین مسجد بشینه، دم محراب بشینه، دم در بشینه، هر جا نشست همونجا میشه جایگاه اصلی، شرف المکان بالمجید. او که آمد اصلا همه دور او حلقه میزنن. فرمود یه عده‌ای هستن که وقتی رفتن بهشت بهش میگن کجای بهشت برو. یه عده‌ای هستن که وقتی رفتن داخل بهشت همه دوست دارن بیان پیش او، هم درجاتون. اونا خودشون درجن، خودشون مقامن. این به این دومی رسیدن خیلی مهمه. این که ما بریم داخل بهشت به برکت امیرالمومنین انشالله میریم، این که از نعمتهای ظاهری بهشت بهرمند بشیم انشالله میشیم، مهم اینه انسان اونقدر روش کنه، للمتقین اماما باشه، پیش بره، اصلا او خودش بشه مقام، او خودش بشه یک رتبه ای در بهشت. بگن رتبه طبقه آقای فلانی، طبقه خانم فلان، این به جایی رسید که خودش یک طبقه ای شد، یک جایگاهی برای خودش پیدا کرد. انشالله که به برکت امیرالمؤمنین همه ما عامل به کلمات و حکمت‌های حکیمانه حضرت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.